پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. امیدواریم که برنامه‌های ما تا کنون برای شما مفید بودند. همچنین به شما عزیزان که برای اولین بار به برنامه ما توجه می‌کنید خوش آمد می‌گوییم و امیدواریم که باز هم فرصت کنید و به برنامه‌های متنوع ما گوش دهید. ما قصد داریم که توسط این برنامه‌ها به شما کمک کنیم با کلام خدا آشنا شده و پیام‌های نجات بخش آن را در زندگیتان به کار گیرید تا آرامش و شادی الهی نصیب شما گردد. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. این دوره آموزشی که توسط دکتر جان ورون مگی تهیه شده است به بسیاری از زبانهای زنده دنیا ترجمه شده و در بسیاری از کشورهای دنیا باعث برکت برای جویندگان حقیقت و مسیحیان گردیده است. امیدواریم که این برنامه برای شما نیز مفید بوده و به شما کمک کند با خداوند و اراده های او آشنا شده و از او پیروی کنید. دوستان عزیز، امروز به مطالعه و بررسی در انجیل لوقا ادامه می دهیم. انجیل لوقا سومین کتاب در عهد جدید می باشد و یکی از معتبرترین کتاب های تاریخی محسوب می شود، زیرا توسط لوقا که یک تاریخ نگار دقیق بوده است نوشته شده. لوقا همچنین کتاب اعمال رسولان را نوشته است. لوقا در اغلب سفرهای پولس او را همراهی می کرد و احتمالاً انجیل لوقا را در طی همین سفرها و با کمک اطلاعاتی که توسط شاگردان عیسی و دیگر شاهدان عینی وقایع زمان عیسی جمع‌آوری نموده نوشته است. از همه مهمتر هدایت روح القدس در زندگی این طبیب و تاریخ نویس می باشد که از او استفاده کرد تا این انجیل و خبر خوش درباره وقایع زمان عیسی را به طرز شیوا و خواندنی بنویسد. امیدواریم که در طی سفر روحانی ما در مسیر شناخت بهتر خداوند عیسی مسیح که با کمک مطالعه و بررسی انجیل لوقا در پیش داریم، با ما همراه شده و از برکات کلام خدا در این انجیل برخوردار شوید. انجیل لوقا ادامه فصل 20. از عیسی درباره پرداخت مالیات به قیصر سوال می کنند. در لوقا فصل 20 آیه 19 می خوانیم: وقتی کاهنان اعظم و علمای دین این داستان را شنیدند، خواستند همانجا او را دستگیر کنند، چون متوجه شدند که این داستان را درباره ایشان گفته و منظور از باغبانهای ظالم آنان بوده است. اما می ترسیدند که اگر خودشان دست به چنین کاری بزنند، آشوب به پا شود. می توانیم ببینیم که رهبران مذهبی دقیقاً نکته اصلی مسئله عیسی را متوجه شدند. مشکل امروز ما در کلیساها این است که اکثر مردم نکته اصلی موضوع را درک نمی کنند. در لوقا فصل 20 آیه 21 می خوانیم: ایشان به عیسی گفتند: استاد، ما می دانیم که آنچه تو می گویی و تعلیم می دهی راست و درست است. ما می دانیم که بدون توجه به مقام و موقعیت افراد همیشه حقیقت را می گویی و راه خدا را تعلیم می دهی. چقدر واضح است که این افراد واقعا درو و ریاکار هستند. و لوقا فصل 20 آیه 22 ادامه می دهد و می گوید که آنها پرسیدند: حال بفرما، آیا طبق شریعت موسی درست است که ما به دولت روم باج و خراج بدهیم؟ آنانی که این سوال را پرسیدند طرفداران هیرودیس بودند، چون می‌خواستند از شر قیصر راحت شوند و حاکمیت هیرودیس را در اسرائیل برقرار کنند. لوقا فصل 20 آیه 23 الی 24 می‌گوید: عیسی که متوجه مکر و حیله آنان شده بود گفت: سکه‌ای به من نشان دهید، نقش و نام چه کسی بر آن است؟ جواب دادند: امپراتور روم. سوال طرفداران هیرودیس فقط برای بدام انداختن عیسی بود. اگر او می گفت بله به قیصر مالیات دهید، پس به قیصر بیشتر از موسی و مسیح موعود اهمیت داده بود، و اگر می گفت نه به قیصر مالیات ندهید، پس به وسیله دولت روم محکوم می شد. روشی که عیسی برای پاسخ دادن به آن سوال استفاده کرد بی نظیر است. او یک دینار رومی را خواست. آیا این به این معنی است که عیسی هیچ پولی با خود نداشت؟ حداقل این که از آنها خواست تا سکه‌ای به او نشان دهند. در لوقا فصل 20 آیه 25 می‌خوانیم که فرمود: هرچه مال امپراتور است به امپراتور بدهید و هرچه مال خدا است به خدا. آنها از پول رسمی دولت روم استفاده می‌کردند. دولت روم امتیازات و اقتدار مشخصی داشت. دولت روم دارای تعدادی قوانین و ضوابط معین برای برقراری امنیت بود. دولت روم جاده‌ها درست کرده بود و راه‌های آبی را نگه داشته و از آنان محافظت می‌کرد. دارای یک واحد پول بین‌المللی بود که عامل پیشرفت تجارت بود. یهودیان برای استفاده از سکه‌ها و پول رسمی، جاده‌ها و راه‌ها، قوانین و ضوابط مدیون روم بودند. بنابراین مقداری هم به عنوان مالیات برای قیصر و حکومت روم در نظر گرفته شده بود. همچنین برای خدا نیز باید در نظر گرفته شود. خدا همه چیز را مهیا کرده است. نور، هوا، آب، فلزات و موادی که از آنها جاده ها و سکه ها درست می شوند را خدا فراهم کرده است. در دو محدوده از زندگی ما مسئول هستیم. انسان هم نسبت به آسمان و هم نسبت به زمین تعهد دارد. هم مسئولیت زمینی و هم آسمانی وجود دارد. انسان دارای هر دو وظیفه روحانی و جسمانی است. شهروندان آسمان مالیات خود را در این دنیا می پردازند. مهاجران روی این زمین باید ثروت ابدی خود را در آسمان ذخیره کنند. عیسی با پاسخش درباره قیامت صدوقیان را ساکت می کند. در لوقا فصل 20 آیه 27 الی 28 می‌خوانیم: سپس عده‌ای از صدوقی‌ها نزد او آمدند. صدوقی‌ها معتقد به روز قیامت نبودند و می‌گفتند که مرگ پایان زندگی است. ایشان مسئله ای را مطرح کردند و چنین گفتند: در تورات موسی آمده که اگر مردی بی اولاد بمیرد، برادرش باید بیوه او را به همسری اختیار کند و فرزندان ایشان فرزندان آن برادر مرده به حساب خواهند آمد تا نسل او برقرار بماند. این امور را در تثنیه فصل 25 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم. این یک قانون غیر عادی بود، اما کاربرد این قانون را در کتاب روت می‌بینیم. لوقا فصل 29 آیه 20 الی 33 می‌گوید: باری در خانواده‌ای 7 برادر بودند. برادر بزرگتر همسری گرفت و بی اولاد مرد. برادر کوچکتر با آن بیوه ازدواج کرد و او هم بی اولاد مرد. به این ترتیب تا برادر هفتم هم یکی پس از دیگری با آن زن ازدواج کردند و همه هم بی اولاد مردند. در آخر آن زن نیز مرد. حال سؤال ما این است که در روز قیامت او زن کدام یک از آن 7 برادر خواهد بود؟ چون هر 7 برادر با او ازدواج کرده بودند. البته که سؤال آنها مسخره بود. در لوقا فصل 20 آیه 34 الی 36 می‌خوانیم: عیسی جواب داد: ازدواج برای مرد فانی این دنیاست، اما کسانی که شایسته شمرده شوند که پس از مرگ زنده گردند، وقتی به آن عالم بروند، نه ازدواج می کنند و نه می میرند و از این لحاظ مانند فرشتگان و فرزندان خدا می شوند، زیرا از مرگ به یک زندگی تازه منتقل شدند. بر طبق دو انجیل متا و مرقس، عیسی به آنان گفت که مشکل آنها این بود که هیچ اطلاعی از کلام خدا و قدرت خدا نداشتند. لوقا فصل 20 آیه 37 الی 38 ادامه می دهد: اما درباره سؤال اصلی شما، یعنی این که آیا قیامت مردگان وجود دارد یا نه، موسی به روشنی نشان داد که قیامت وجود خواهد داشت. زیرا وقتی موسی بازگو می کند که چگونه خدا در بوته سوزان بر او ظاهر شد، از خدا به عنوان خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب نام می‌برد. و هنگامی که خدا خدای کسی نامیده می‌شود، منظور آن است که آن شخص زنده است و نمرده، زیرا در نظر خدا همه زنده هستند. می‌بینید که بعد از اینکه عیسی مسیح به سؤال طرفداران هیرودیس و فریسیان پاسخ داد، صدوقیان این سؤال قدیمی تکراری را مطرح کردند و در این فکر بودند که هر کسی به آن سؤال پاسخ دهد بسیار مسخره خواهد بود. صدوقیان را می‌توان با بخش لیبرال و سازشکار در کلیساهای امروزی شبیه دانست، در حالی که فریسیان شبیه محافظه‌کاران امروزی بودند. صدوقیان مخالف ماوراءالطبیعه بودند، بنابراین به قیامت ایمان نداشتند. سؤال آنها برگرفته از نظام و سیستم موسایی بود. صدوقیان تلاش کردند آن را با مطرح کردن داستان زنی که 7 بار ازدواج کرده بود به تمسخر گرفته و آن را نامعقول جلوه دهند. البته طبیعی است که خود این داستان شاید حقیقت نداشته باشد، اما احتمال دارد اتفاق بیفتد. در دنیای امروز ما نمونه افرادی هستند که بارها ازدواج کردند، اما در اینجا صدوقیان بیشتر نگران زندگی این دنیا هستند تا دنیای دیگر. صدوقیان فرقه‌ای بودند که 300 سال قبل از میلاد مسیح به وجود آمدند. اکثر کاهنان اعظم و سیاستمداران از فرقه صدوقی بودند. آنان سرشناس و ثروتمند بودند. به نظر شما آیا جالب نیست که امروزه نیز اکثر کلیساهای ثروتمند و سیاستمدار سازشکار و لیبرال هستند؟ این به ما ثابت می‌کند و می‌گوید که ذات انسان در طول قرن‌ها هنوز تغییر نکرده است. صدوقیان به معجزه ایمان نداشتند. آنان باور نداشتند که کتاب مقدس ماوراءالطبیعه است. صدوقیان دقیقاً نقطه مقابل فریسیان بودند چون آنها بر ماوراءالطبیعه ایمان داشتند. آنان هرگز بی خطا و اشتباه بودن کتاب مقدس را باور نداشتند. بین باورها و عقاید صدوقیان و لیبرال‌های سازشکار امروزی شباهت‌های بسیاری هست. لیبرالیسم و سازشکاری شاخه‌ای از مسیحیت تاریخی است. دکتر لوئیز برخوف در رابطه با محافظه‌کاران و لیبرال‌ها می‌گوید تفاوت این دو فرقه آنقدر زیاد است که فقط یکی از آنها می توانند نام خود را مسیحی بگذارند. من به این نتیجه رسیدم که لیبرال ها و سازشکاران اصلا مسیحی نیستند. بسیاری از کلیساهای امروزی باید اسم خود را کلوپ مذهبی یا انجمن دینی بگذارند چون آنها مسیحی نیستند. زمانی بود که آنانی که هنوز تولد دوباره نداشتند بیرون از کلیسا بودند. کلیسا فقط جمع کسانی بود که با ایمان به کار نجات بخش عیسی مسیح روی صلیب و قیام او از مردگان توسط روح القدس دوباره تولد یافته بودند. ولی بعدها افرادی به کلیسا راه یافتند که قدرت کلام خدا و کتاب مقدس خدا بودن مسیح و عالم فوق طبیعی را انکار کردند. آنان به کافران و شکگرایان معروف شدند. در ابتدا این گونه افراد در کلیسا توسط ایمانداران به سرعت تشخیص داده می شدند و جایی در کلیساها نداشتند. اما اکنون چنین افرادی واعظین و کشیشان در کلیساهای بسیاری در شهرها هستند. آنها همچنان کافر و شکاک هستند. هنوز الوهیت مسیح و عالم غیر مادی را انکار می کنند. این گونه افراد با فریبکاری آهسته آهسته به درون کلیساها خزیده و وارد شدند. صدوقیان بزرگترین دشمنان مسیح بودند و آنها عاملین اصلی اولین جفاها بر علیه کلیسا بودند. فریسیان به همراه صدوقیان رهبران به قتل رساندن خداوند عیسی مسیح بودند. بعد از مرگ و قیام خداوند فریسیان کم کم دست از تلاش کشیدند و دیگر تمایلی به مجازات یا قتل پیروان عیسی نداشتند. در واقع بسیاری از آنها مسیحی شدند. اما صدوقیان به کشتار مسیحیان و جفا رساندن به کلیسا ادامه دادند. می توانید در فصل‌های 4 و 5 اعمال رسولان درباره این موضوع بخوانید. قیام مسیح مانند امتحانی اساسی برای صدوقیان بود و امروزه نیز برای لیبرال‌ها و سازشکاران چنین است. آنها به واقعیت رستاخیز ایمان ندارند. خیلی جالب است که در تمام کتاب مقدس هیچ صدوقی را نمی‌بینید که به مسیح ایمان آورده باشد. یک فریسی به نام نیقودیموس ایمان آورد و اعمال رسولان فصل 6 آیه 7 به ما میگوید حتی بسیاری از کاهنان یهودی نیز پیرو عیسی شدند. بلی، بسیاری از کاهنان و فریسیان ایمان آوردند، اما هیچ جا نوشته نشده است که یک صدوقی به عیسی مسیح ایمان آورده باشد. هر خادم جوان مسیحی ایماندار به زودی به این موضوع پی میبرد که موعظه درباره صلیب خیلی جالب نیست. هرگز به عنوان برجسته ترین شهروند رأی نخواهد آورد. هرگز خود را در مرتبه یک سیاستمدار عالی رتبه نخواهد دید و تصویر او را در تلویزیون پخش نخواهند کرد. وسوسه حیله‌گر برای چنین خادمی این است که انجیل خداوند عیسی مسیح را فراموش کرده تا در نتیجه بتواند به یک واعظ معروف و مشهور در افکار عمومی تبدیل شود. یهودا خداوند را فروخت. پتروس خداوند را انکار کرد. اما او را دوست داشت و توبه کرد و به سوی خداوند بازگشت. وقتی کسی عیسی را به خاطر معروفیت و مشهور شدن می فروشد، هرگز بر نخواهد گشت. در ارمیا فصل 13 آیه 23 می خوانیم: آیا یک حبشی می تواند رنگ سیاه پوستش را عوض کند؟ اگر روزی دیدید کسی با امیدواری به شما می گوید که لیبرال ها و سازشکاران به مسیح ایمان می آورند، سخنش را باور نکنید و فراموش کنید. امکان انجام چنین احتمالی بسیار کم است. صدوقیان بدترین دشمنان انجیل مسیح بودند، حال چه در قرن اول و یا در قرن 21 باشند. عیسی کاتبان را زیر سوال می‌برد. خداوند این دوره پرسش و پاسخ را با این سوال از کاتبان به پایان می‌رساند. در لوقا فصل 20 آیه 39 الی 47 می‌خوانیم: چند نفر از علمای دین که آنجا ایستاده بودند گفتند: استاد، بسیار خوب جواب دادی. و از آن پس دیگر کسی جرأت نکرد سؤالی از او بکند. اما این بار عیسی خود سؤالی از ایشان کرد. او فرمود: چرا میگویید مسیح موعود باید از نسل داوود پادشاه باشد، در حالی که خود داوود در کتاب زبور نوشته است که خدا به خداوند من مسیح گفت: به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پاهایت بیفکنم. چگونه ممکن است که مسیح هم پسر داوود باشد و هم خداوند او؟ سپس در حالی که جمعیت به او گوش می دادند، رو به شاگردان خود کرد و گفت: از این علمای متظاهر دوری کنید که دوست دارند با قباهای بلند خود نمایی کنند و به هنگام عبور از کوچه و بازار مردم به ایشان تعظیم کنند، و چقدر دوست دارند که در عبادتگاه‌ها و جشن‌های مذهبی بالای مجلس بنشینند. اما حتی وقتی دعاهای طولانی می‌کنند و تظاهر به دینداری می‌نمایند، تمام هوش و حواسشان به این است که چگونه اموال بیوه زنان را تصاحب کنند. از این رو مجازات آنان بسیار شدید خواهد بود. دقیقاً در همین جا عیسی به تولدش از باکره اشاره می‌کند و به آنان تعلیم می‌دهد چگونه داوود می‌توانست در مزمور 110 وقتی درباره نسل آینده سخن می‌گوید: شخصی از نسل خود را که هنوز نیامده است خداوند خود بخواند. خب دوست من، تنها امکانی که وجود دارد تا او را بتواند خداوند خود بخواند این است که آن شخص واقعا خدا باشد. او تنها در صورتی میتواند خداوند باشد که شخصی بالاتر از فقط پسر داوود باشد. او بایستی از باکره متولد شود تا پسر خدا باشد، همان گونه که پیامبران پیشگویی کردند. این یک تفکر عظیم است که خداوند ما اینجا تعلیم می‌دهد. دقت کنید، در اینجا عیسی مسیح می‌گوید که نویسنده مزمور 110 داوود بوده است. او می‌گوید که داوود به وسیله روح القدس این مزمور را نوشت. و عیسی می‌گوید که مزمور به خود عیسی که مسیح موعود است اشاره کرده و درباره او صحبت می‌کند. دوستان عزیز، شما خود را در بین کدام یک از این سه گروه که خداوند در اینجا با آنان گفتگو کرد میابید؟ فریسیان، صدوقیان یا کاتبان؟ بر طبق کلام خدا همه گناه کردند و از آن هدف والایی که خدای پاک و مقدس برای انسانها داشته است دور شدند و هیچ کس نمیتواند با انجام اعمال نیک و رعایت احکام مذهبی به سوی خدا برگردد و او را خوشنود سازد. تنها راه رسیدن به خدای حقیقی و زنده که خالق همه انسان ها است، عیسی مسیح می باشد که آماده است تا انسان را نجات بخشد. او جانش را برای ما فدا کرد و بر روی صلیب مرد تا کفاره گناهان ما باشد و با قیامش از مردگان ثابت کرد که نجات دهنده برگزیده خداست و هر که به او ایمان آورد می تواند با خدای زنده برای همیشه زندگی کرده و مشارکتی ابدی داشته باشد. او تنها راه نجات است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز با ما همراه باشید تا با پیام‌های حیات بخش کلام خدا بیشتر آشنا شده و توسط پیروی از عیسی مسیح از برکات زندگی پیروزمند با خداوند برخوردار باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار شما. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل با ما در میان بگذارید. منتظر سوالات و نظرات شما هستیم. از دقت و توجه شما تشکر می کنیم. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل payam@yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: PAYAMEMA@yahoo.com.
ای خدا من هم در سرایم بحر کلیسایم که حالت مالوکانه امت و قوم خواستم عیسی. شاهد قوت توست در تسلی روح القدس، لبریز از رحمت توست عیسی. حفظ کنی ما را از حمله های شیطان عیسی.